أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از بحث در تقریبهای مختلف برای استصحاب کلی در مسئله تبعیت غزال الادا، مطلبی که باقی مونده تقریبی است که در منطقا ذکر شده برای جریان استصحاب که مفید وجوب غزا باشد، مفید لزوم عمل در خارج از وقت باشد. فرمودن استصحاب کلی را میتوان اینجا جاری کرد که این استصحاب از قبیل قسم ثانی از استصحاب کلی باشه، به خاطر اینکه استصحاب میکنیم وجوب مردد بین ضمنی و استقلالی را. توضیح و ذالک اینه که فرمودن اگر ما در انحلال در امر به مشروط قائل به انحلال امر نسبت به ذات فعل و تغییر به فعل بشیم، یا در اجزا قائل به انحلال بشیم، حالا اینجا که محل کلام شرط دیگه تغییر، بنابر انحلال امر به مشروط که مبنای جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی هست، بنابر انحلال امر به مشروط اینجا می توانیم به اون وجوبی که ثابت للعمل هست اشاره بکنیم. وجوبی که ثابت للعمل در وقت بوده اشاره بکنیم، به این نحو که بگوییم که این عمل ذات فعل در وقت، ذات فعل در وقت متعلق وجوب بوده است قطعاً، چه تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب باشد، چه تقیید به وقت از باب وحدت مطلوب باشد، این ذات فعل متعلق وجوب هست. در تقدیری که وجوب از باب تقیید به وقت از باب وحدت مطلوب باشد، هرچند در اینجا اون وجوب استقلالی که در بین ثابت هست به مقید و مشروط خورده است، ولی بنابر انحلال امر به مشروط خود فعل، ذات فعل هم وجوب دارد به وجوب ضمنی. پس اگر وجوب ثابت در بین وجوب علی نحو وحدت مطلوب بود، این فعل وجوب دارد به وجوب ضمنی، ولی اگر تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب باشد، از باب تعدد مطلوب باشد، در حقیقت دو تا امر اینجا هست، خود فعل وجوبش وجوب استقلالی میشه، دو تا وجوب میشه دیگه، یک وجوب به مقید و مشروط تعلق میگیرد، یک وجوب به فعل تعلق میگیره، ولی این وجوب ها هر دو وجوب استقلالی هستند. خب پس ما میتوانیم به ذات فعل اشاره بکنیم، ببینیم که این ذات فعل در وقت وجوب داشت، یا وجوب داشت یا وجوب ضمنی یا وجوب استقلالی، به یکی از این دو نحو وجوب داشت. بعد خروج وقت نمیدانیم که آیا وجوب مرتفع شده یا مرتفع نشده، استفهام میکنیم کلی وجوبی که مردد هست بین ضمنی و استقلالی، این کلی رو استفهام میکنیم. اگر استقلالی بود و مورد از موارد تعدد مطلوب بود، این وجوب باقی میمانه، غیر مرتفع هست. ولی اگه وجوب ضمنی بود، این وجوب مرتفع شده و خصوصیات قسم ثانی را دارد که این فردی که کلی در ضمن او وجود پیدا کرده مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقا میشه. فرمودن استصحاب کلی جاری میشود و یترتب علیه اثر، و استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی جاری میشود، یترتب علیه اثر من الدعوت و تحریک. اثر داره دیگه، بالاخره برای لزوم انجام عمل در خارج وقت اثر این استصحاب، اثر بقای کلی اینه که بر مکلف لازم است عمل را در خارج وقت انجام بدهد. این تقریبی است که در منتقا ذکر شده برای جریان استصحاب، ولی این تقریب تمام نیست. مناقشه ای که به این تقریب وارد هست با توجه به مطالبی که قبلا مطرح شده، مناقشه اینه که این تعدد مطلوبی که شما در اینجا تصویر فرمودید، یا به معنای اول هست که امر به طبیعی در عرض امر به حسه در زمان واحد وجود داشته باشد، دو تا امر مستقل غیر مندک در هم دیگه، دو تا امر جدای از هم، همونطور که ظاهر تعدد مطلوبی که در کفایه هم بوده، در خود کفایه بوده، ظاهرش همین تعدد امر استقلالاً هست. یا این تعدد مطلوب که شما تصویر فرمودید، امر دایر بین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب گرفته اید، یا تعدد مطلوب به معنای اول هست، یا تعدد مطلوب به معنای دوم هست که شدت طلب باشه، تأکد وجوب باشه، به خاطر اینکه این حسه‌ای که در بین وجود داره، این حسه دو تا ملاک درش هست، هم به ما انه حستون ملاک داره، به ما انه مقیدون ملاک داره، هم به ما انه مستاق للطبیعی ملاک داره. بالاخره این تعدد مطلوب دو تا معنا، این دایره بین این دو تا معنا هست دیگه. اگر تعدد مطلوبی که شما در اینجا تصویر فرموده اید به معنای اول باشه، در اینجا در فرضی که ما شک میکنیم در اینکه وجوب متعلق به حسه و مشروط از قبیل تعدد مطلوب هست یا از قبیل وحدت مطلوب، در اینجا مطلوب بودن ذات فعل بنابر، حتی بنابر انحلال، مطلوب بودن ذات فعل به وجوب ضمنی معلوم هست، مطلوب بودن ذات فعل به وجوب ضمنی معلوم است، چون یک وجوب که به مقید خورده است دیگه، اون وجوبی که به مقید خورده است پرش این ذات را هم میگیرد از باب وجوب ضمنی دیگه. خب در این تقدیر تعلق وجوب ضمنی به ذات فعل از راه امر به حسه معلوم هست. شک ما در این هست که آیا از باب تعدد مطلوب علاوه بر این وجوب ضمنی که به ذات فعل خورده است از ناحیه مقید، وجوب استقلالی و امر استقلالی هم به او تعلق گرفته یا نگرفته. اگر از باب تعدد مطلوب باشد، تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب باشد، در کنار وجوب ضمنی و مقارن با وجوب ضمنی، یک وجوب استقلالی هم به ذات فعل تعلق گرفته. ولی اگر تقیید به وقت از باب وحدت مطلوب باشد، فقط وجوب متعلق به ذات فعل وجوب ضمنی هست، وجوب استقلالی در کار نیست. خب اگر شک ما به اینجا برگشت که یک وجوب معلوم هست و اون وجوب هم که معلوم هست ارتفاع او، حدوث او معلوم بود، ارتفاع او معلوم هست. شک ما در اینه که مقارن با وجود اون معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع، مقارن با وجود او یک وجوب دیگه هم در مورد ثابت بود یا ثابت نبود. خب این میشه استصحاب نوع اول از قسم ثالث، نه اینکه از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی باشد. پس مراد از تعدد مطلوب اگر اون معنای اول باشد که ما اینکه ظاهر تعبیرات همین هست، استصحاب جاری در اینجا قسم ثانی نیست، از قبیل استصحاب قسم نوع اول از قسم ثالث هست که در نوع اول ولو مرحوم شیخ قائل به جریان هست ولی نوع محققین قائل به عدم جریان هستند. پس در تقدیر اول، در فرضی که تعدد مطلوب به معنای اول باشه، این استصحاب استصحاب قسم ثانی نشد که قسم ثالث شد، نوع اول از قسم ثالث شد. ولی اگر تعدد مطلوب به معنای دوم باشه که تأکد وجوب باشد، تأکد وجوب باشد به خاطر اینکه دو تا ملاک ملزم در ذات فعل در حسه جمع شده است، یکی به خاطر خود حسه بودن، یکی به خاطر این مصداق طبیعی هست و در طبیعی ملاک هست. خب اینجا اگر تعدد مطلوب به معنای تعلق وجوب اکید و شدید باشه، در اینجا خب ما از جهت نوع وجوبی که به ذات عمل تعلق میگیرد من حیث و ضمنیت و استقلالیه علم داریم به وجوب ضمنی نسبت به ذات فعل، چون در اینجا حسه متعلق یک وجوب بیشتر نیست. چه از باب وحدت مطلوب باشد چه از باب تعدد مطلوب، حسه یک امر بیشتر ندارد. در کنار حسه طبیعی امر مستقل که نداره، متعلق امر حسه هست. از راه امر به حسه وجوب ضمنی به ذات فعل تعلق میگیره. خب اینجا ما اگه شک بکنیم که این از باب تعدد مطلوب هست یا تعدد مطلوب نیست، که شک ما هم ناشی از این هست که آیا طبیعی به ما هو طبیعی ملاک مستقل دارد تا وجوب متعلق به حسه را وجوب شدید قرار بدهد، و از جهت وجوب شدید در حسه ذات فعل هم وجوب شدید پیدا بکنه. آیا این از قبیل وجوب شدید هست یا وجوب شدید نیست؟ اگر ملاک آخری باشد و حسه وجوب شدید داشته باشه، این ذات فعل هم وجوب شدید دارد. اگر حسه فقط ملاک در حسه باشد و تغییر به وقت از باب وحدت مطلوب باشد، حسه وجوب غیر شدید دارد و ذات فعل که از راه حسه میخواهد وجوب پیدا بکنه، این وجوب در او هم وجوب غیر شدیده. خب اینجا با توجه به این که ما شک داریم که این وجوبی که در اینجا بوده وجوب شدید هست یا وجوب ضعیف هست، شک ما به اینجا در حقیقت برگشت که علایاله نسبت به وجوب ذات فعل یقین داریم. شک ما اگر فقط وجوب ضمنی باشد، فقط از راه یک ملاک وجود داشته باشد، وجوب غیر شدیده. اگر دو ملاک باشه، وجوب شدیده. استصحابی که در اینجا جاری می شود استصحاب قسم ثانی نیست، چون در قسم ثانی ما باید به نوع خاصی، ما باید به وجود کلی در ضمن فردی علم پیدا بکنی و اون فرد مردد بین دو نوع از وجوب باشه، که یک نوعش طویل العمر هست، نوع دیگرش قصیر العمره. اگر تعدد مطلوب به معنای دوم باشه، ارکان استصحاب قسم ثانی پیاده نمیشه. اگر هم بخواد پیاده بشه، همون استصحاب نوع ثالث از قسم ثالث هست که در کلام محقق عراقی مطرح بوده، که فرموده بود نهایتش اینه که این محل کلام می شود مثل موارد شک در این که این لون شدیده یا لون ضعیفه، می شود از قبیل قسم نوع ثالث از قسم ثالث، که نوع ثالث از قسم ثالث اونم بنابراین بله نوع ثالث از قسم ثالث که در کلام مرحوم عراقی اومده، اون وقت اشکالاتی اگه به او شده همون اشکالات مطرح میشه، نه اینکه این استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب نوع استصحاب قسم ثانی باشد. پس این که ما در این حتی در محل کلام حتی بنابر انحلال امر به مشروط به ذات فعل و تقید هم بگذاریم که مبنای جریان براءت در بحث اقل و اکثر است، اینطور نیست که استصحاب جاری در بین از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی باشد. خب نتیجه بحث این شد که در این جهت بله جهت سوم این شد که در فرضی که شک بکنیم که آیا در خارج از وقت عمل لزوم اتیان دارد یا ندارد، دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضا هست و استصحاب جاری نمی شود. بنابر مبنای صحیح، اگر استصحاب تقریبی داشته باشد، تقریبش میشه قسم نوع ثانی از قسم ثالث که قائل به جریان اون نیستیم و نوع محققین قائل به جریان اون نیستن، حتی مرحوم شیخ هم قائل به جریان اون نیست. بنابر مبانی دیگر هم معلوم شد که حال استصحاب در اونها معلوم شد. این تمام کلام در جهت سوم که بیان مقتضای اصل عملی در شبهه حکمیه هست، در جایی که دست ما از دلیل اشتهادی کوتاه شد و نمیدانیم که آیا وجود بله انجام عمل بعد خروج وقت لازمه یا لازم نیست. جهت چهارم از بس در مسئله تبعیت قضا للأداء این هست که اگر وجوب قضا در صورت فوت واجب موقت در وقت خاص ثابت شد، از جهت کبروی ثابت هست که اگر مکلف عمل را در وقت انجام نداد باید در خارج از وقت قضا بکنه، ولی از بعد از معلومیت حال من حیث الکبرا از جهت صغروی و از جهت موضوعی اگر مکلف شک بکنه آیا عمل در وقت واجب موقت را در وقتش انجام داده است که قضا نداشته باشه، یا انجام نداده است که قضا دارد، در شبهه موضوعیه اتیان عمل در وقت آیا و ترک عمل در وقت مقتضای اصل عملی چیه؟ محل بس به حسب اونی که توضیح داده شد در بد و عم به نظر میرسه که محل بس فقط جایی است که اصل اتیان عمل در وقت مقرر محل شک باشه. خب اینجا احتیاج به اینه که از جهت صغروی در محل شبه موضوعی بحث بکنیم که آیا مقتضای اصل عملی وجوبه یا عدم وجوبه. اصل جاری در اینجا استصحاب هست که اقتضای وجوب قضا بکنه، یا اصل جاری در اینجا براءت هست که نفی قضا بکنه. ولی احتیاج به این بحث مقتضای اصل عملی در شبهه موضوعی اختصاص ندارد به جایی که شک در اصل اتیان عمل باشه، بلکه مواردی که مکلف میداند که عمل را انجام داده است، شک داره که آیا عمل را صحیحاً انجام داده است که قضا نداشته باشه، یا عملی که انجام داده باطل بوده، فاسد بوده. خب اگر علم به اتیان عمل علی وجه فساد داشته باشه، اینجا هم باید قضا بکنه دیگه. در این مواردی که در صحت و فساد عمل معتیم به شک داشته باشه، این هم احتیاج به تنقیح موضوع اصل داره که آیا اصل جاری در این موارد استصحاب هست که اقتضا بکنه وجوب قضا را، یا اصل براءت هست که اقتضا میکنه عدم وجوب قضا را. این موارد رو هم شامل میشود. ولی همونطور که در کلام مرحوم نائینی به اون اشاره شده، این بحث شبهه موضوعیه اتیان اصل عمل یا شبهه موضوعیه شک در صحت و فساد عمل معتیم به در خارج، البته اونی که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده فقط اون قسمت اوله، ولی فرمودن که این که ما بحث بکنیم این در شک فی اتیان عمل مقتضای اصل عملی چه چیزی هست، این باقت نظر از قاعده هیلوله هست. باقت نظر از قاعده هیلوله هست که در باب صلات ثابت هست. مفاد اون قاعده هم اینه که اگر شما در اتیان عمل قبل از خروج وقت شک کردید، اون عمل رو باید انجام بدید. اگر بعد خروج وقت شک کردید و وقت حائل شده، دیگه لازم نیست انجام بدید. در قسمت شبهه موضوعیه اتیان و عدم اتیان قاعده هیلوله وجود داره به عنوان قاعده خاص، که دلیل خاص هم داره. دلیلش هم صحیح زراره هست در باب 60 از ابواب مواقید، حدیث اول باب 60 صحیح زراره، متنش هم اینه که متا استیقنت او شککت فی وقت فریضتن انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها. اگر در وقت اول، یعنی در وقت فضیلت، شک کردی که عمل رو انجام دادی یا نه، ساعت 1 شک کردی که نماز ظهر رو خوندی یا نه، یا در وقت فوت، اون آخر وقت هم که فوت میشه، اون وقت هم شک کردی که نماز رو انجام دادی یا انجام ندادی، باید نماز رو انجام بدی. متا استیقنت او شککت فی وقت فریضتن انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها، جواب متا صلیتها، باید اون نماز را انجام بدهی. و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائلون، ولی اگر این شک شما بعد از خروج وقت بود، اون وقت فوت گذشته، بعد خارج شدن وقت مقرر شک کردید که وقت در حقیقت حائل شد بین شما و بین اون عملی که انجام دادید، فلا اعادت علیک من شکن حتی تستیقن، با شک وجوب قضا، وجوب اعاده که در اینجا مقصود وجوب قضا هست، ثابت نیست، قضا واجب نیست حتی تستیقن. فإن استیقنت فعلیک ان تصلیها فی ای حالت کانت، اگه یقین کردی که فوت شده است و ترک شده، خب اونجا باید قضا بکنی، ولی اگه شک داری لازم نیست. خب ما یه قاعده هیلوله با به این مفاد، با این مفاد در باب صلات داریم. خب با توجه به این قاعده هیلوله، وظیفه در شبهه موضوعیه معلوم هست. وظیفه در شبهه موضوعی معلوم هست که بعد خروج وقت اگه کسی شک در اتیان بکنه، نباید اعتنا به این شک بکنه. بر این اساس این بحث اصل عملی، بحث اصل عملی باقت نظر از قاعده هیلوله هست. یعنی باید ناظر به مواردی باشد که قاعده هیلوله جاری نمی شود، مثل اینکه مثلا علم اجمالی داریم، دو تا نماز هست، نسبت به یک نماز یقین داریم، به اینکه نسبت به یکی از دو نماز یقین به ترک داریم و اون مردد هست بین مثلا ظهر و بین ظهر و صبح مثلا. خب اینجا به خاطر علم اجمالی قاعده هیلوله جاری نمیشود، به خاطر تعارض دیگه جاری نمیشه. اینجا این بحث مقتضای اصل عملی من الاستصحاب اول براءه در اینجا اثر داره، اینجا مفید فایده. این بحث مرحوم نائینی فرموده ما که بحث میکنیم اینکه مقتضای اصل عملی در شبه موضوع چیه، این با قطع نظر از قاعده هیلوله است، یعنی در ناظر به مواردی است که قاعده هیلوله جاری نشود. حالا این بله، حالا این که در خصوص صلات، البته در باب صلات، این که قاعده هیلوله موردش کجا هست، خود این هم محل بحثه. عنوانی که در روایت ذکر شده، عنوان شک در انکه سلیت لم تسلی، ولی عده ای از اعلام از جمله مرحوم تبریزی معتقدند که این قاعده هیلولت همونطور که شک در اصل اتیان عمل را میگیرد، شک در صحت و فساد را هم میگیرد. اینکه حضرت فرموده شک داری انجام دادی یا ندادی، یعنی شک داری به وجه صحیح، هم اون جایی که آدم علم به انجام داره شک در صحت و فساد داره، قاعده هیلولت اونجا رو هم میگیره، حتی موارد شک در صحت و فساد رو هم میگیره. حالا اگر موارد شک در صحت و فساد رو هم نگرفت، قاعده هیلولت نگرفت، ولی ما در مورد شک در صحت و فساد عمل بعد از فراغ عمل یه قاعده فراغی داریم دیگه. قاعده فراغ میگوید اگر شما در صحت عمل بعد فراغ عمل شک کردید، اینجا اعتنا به شک نکنید. خب با توجه به این که برای موارد شک در صحت و فساد واقعا نظر از قاعده هیلوله قاعده فراغ داریم، این بحث که در مورد شک در صحت و فساد هم مفید بود جای تعرض داره، باید با قطع نظر جریان قاعده فراغ باشه، یعنی ناظر به مواردی که قاعده فراغ اونجا جاری نمی شود. حالا کجا قاعده فراغ جاری نمی شود؟ یه موردش اینه که در مورد از موارد علم اجمالی باشه، مورد دیگه اینه که در جریان قاعده فراغ یه خصوصیتی را شرط بدانیم که اون خصوصیت در محل احتیاج وجود نداره، مثل اینکه در جریان قاعده فراغ احتمال عسکریت را شرط بدانیم، که مرحوم آقای خویی خلافاً للمشهور احتمال عسکریت را شرط میدانند، و لذا در جایی که شک در صحت عمل ماضی و فساد عمل ماضی داشته باشه، با علم به غفلت در حال عمل، اونجا فرمودن قاعده فراغ جاری نمیشه. کسی یقین داشت که در حال وضوع انگشترش را نگردونده، تدویر نکرده است، تحریک نکرده است، ولی احتمال میده به صورت اتفاقی خود به خود آب وضو زیر انگشتر رفته باشه. بنا به نظر مشهور قاعده فراغ جاری می شود، ولی بنا به نظر مرحوم آقای خویی قاعده فراغ جاری نمیشه. این بحث در نسبت به موارد شک در صحت و فساد ناظر به مواردی است که قاعده فراغ جاری نشود، اما به تعارض به خاطر علم اجمالی یا به خاطر خصوصیتی که در قاعده در جریان قاعده فراغ معتبر هست. خب علی حال بله، در نسبت به مواردی که در اصل اتیان عمل مکلف شک بکنه یا مواردی که در صحت عمل معتیوب به شک بکنه و این شک بعد از وقت باشه، در اینجا باید ببینیم مقتضای اصل که شبه موضوعیت میشه، باید ببینیم که مقتضای اصل عملی در اینجا وجوب القضا هست یا عدم وجوب قضا، که این بحث در این که مقتضای اصل عملی وجوب هست یا عدم وجوب قضا هست برمیگرده به این که آیا اصل عملی جاری شده در اینجا در این موارد استصحاب هست یا اینکه اصل عملی براءت هست. تقریب این که استصحاب بتواند وجوب قضا را اثبات بکنه اینه که وجوب مکلف شک داره که عمل را انجام داده است یا عمل را انجام نداده است. خب شک در اتیان و عدم اتیان عمل در وقت دارد. این عمل وجود اگر تحقق هم داشته باشه مسبوق به عدم دیگه، اول وقت این عمل رو انجام، اول وقت مقرر که عمل رو انجام نداد، استحصال میگه انجام نداد، نداد، ترک کرد تا آخر وقت دیگه. استحصاب اقتضا میکنه عدم اتیان، استحصاب اثبات میکنه عدم اتیان به این واجب موقت در اون وقت مقررش را. خب وقتی انجام نداد، لازمه انجام ندادن اینه که قضا باید در خارج از وقت قضا بکنه. تقریب جریان استصحاب اینه. ولی اشکال در جریان استصحاب اینه که استصحاب اینجا نمیتواند موضوع قضا را اثبات بکنه الا على نحو اصل مثبت، چون موضوع قضا اگر امر عدمی باشد، اگر امر عدمی باشد استصحاب او را اثبات میکنه، ولی اگر موضوع قضا امر وجودی باشد، امر وجودی باشد مثل از دست رفتن ملاک یا خلو وقت از عمل که امر وجودی هست، ولو این امر وجودی ملازمه داشته باشد با عدم الاتیان، ولی استصحاب قدرت اثبات اون را ندارد مگر بنابر حجیت اصل مثبت. بس در حقیقت در این قسمت متمرکز هست که آیا اصل، آیا موضوع وجوب قضا، موضوع وجوب قضا امر عدمی هست که با استصحاب قابل اثبات باشد، یا موضوع امر قضا و وجوب القضا امر وجودی هست که استصحاب قدرت اثبات اون را نداره. اما اونی که مورد بحثه، نقطه اصلی بحث اینه، همونطور که در کلمات اعلام اشاره به این شده است، ما برای اینکه ببینیم موضوع وجوب قضا چه چیزی هست، اول باید مبنای خودمون را در این قسمت که آیا وجوب القضا به امر اول هست، از باب بقای امر اول هست، یا اینکه وجوب قضا به امر جدید هست، تکلیف مستقل هست که موضوع مستقلی دارد غیر از اون تکلیف اول در وقت. اول باید این قسمت را مشخص بکنیم، نظر مختار و مبنای مختار را در این قسمت معین بکنیم. اگر مختار ما در وجوب قضا این باشه که وجوب القضا به بقای امر اول هست، اگر به وجوب القضا به بقای امر اول باشد، در شبهه موضوعیه اتیان عمل در وقت، اصل الاتیان عمل در وقت، یا شبهه موضوعیه اتیان عمل علی وجه صحه در وقت، اینجا در این مورد معلوم هست که مقتضای اصل عملی، مقتضای اصل عملی وجوب القضا هست. بنابر این مبنا معلوم هست که مقتضای اصل عملی وجوب القضا هست. چطور مقتضای اصل عملی وجوب القضا هست؟ بر اساس اونی که قبلا اشاره شده، مرحوم آقای حکیم در مستمسک در بحث اشعار و تقلید صفحه 68 جلد 1 فرمودن، به خاطر اینکه اون اصلی که اولا جاری میشه استصحاب حکمی هست، این عمل در وقت واجب بود، فرض اینه که وجوب القضا به امر اول هست دیگه، اگر قضا واجب باشه همون امر اول به عمل در وقت اقتضای وجوب قضا. خب این عمل در وقت واجب بود، بعد از وقت احتمال میدهیم که انجام شده و به خاطر انجام شدن این امر ساقط شده، این تکلیف ساقط شده، احتمال میدیم که نه، این عمل انجام نشده یا صحیحا انجام نشده و اون امر باقی، استصحاب میکنیم نفس تکلیف ثابت در وقت را، نفس اون تکلیف ثابت در وقت را استصحاب میکنیم. این اصل اول که این اصل اول مبتنی است بر این که در شب در باب احکام ما استصحاب حکم را قائل به جریانش بشیم، ولی اگه کسی استصحاب حکم را جاری نداند، چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعیه، استصحاب حکم را جاری ندونه، خب این از کنار گذاشته میشه. این از بنابر مبنای مشهور در جریان استصحاب در احکامه، اونی که مرحوم آقای حکیم فرمودن یکفی استصحاب تکلیف، بنابر مبنای مشهور در جریان استصحاب. ولی از این اصل که بگذریم، این اصل را کسی قبول نداشته باشه، استصحاب حکم را کسی قبول نداشته باشه، نوبت میرسه به قاعده اشتغال. در اینجا قاعده اشتغال، مقتضای قاعده اشتغال این هست که عمل را دوباره باید انجام بدهد، عمل را باید اعاده بکنه. مثل بقیه موارد در خود وقت اگر ساعت یک بعد از ظهر شک می کرد که نماز را انجام داده، نماز ظهرین را انجام داده یا انجام نداده، چطور اونجا قاعده اشتغال می گفت اشتغال یقینی اقتضا می کنه فراغ یقینی را، بعد از وقت هم حالش مثل حال قبل از وقته، چون اون امر اول هنوز اگر انجام نشده هنوز باقی هست دیگه. قاعده اشتغال اصل دوم قاعده اشتغال، قاعده اشتغال اقتضا میکنه که مکلف باید عمل مشکوک الاتیان را باید دوباره انجام بده، یا مشکوک الصحت والفساد را باید دوباره انجام بده. قاعده اشتغال، قاعده اشتغال البته بنابر نظر مشهور که قاعده اشتغال را در موارد شک در امتثال به نحو مطلق جاری میدانند، ولی مثل مرحوم های تبریزی قاعده اشتغال را فقط در اطراف علم اجمالی جاری می دانند. در این موارد شک در امتثال قاعده اشتغال را جاری نمی دانند. خب این اصل هم طبق اصل دوم هم که قاعده اشتغال باشه طبق مبنای مشهور تمامه، ولی برخلاف مبنای مرحوم های تبریزی. این از کنار بره استصحاب موضوعی هست دیگه، که اصلا استصحاب موضوعی مقدمه بر همین قاعده اشتغال دیگه، استصحاب دیگه، به خاطر اینکه تکلیف در بقا مشروط به عدم اتیان به متعلقش هست. اول در خود وقت، اول وقت مکلف انجام نداد، یقین داره به عدم تحقق مأمورم به، احتمال میده در وسطهای وقت تا آخر وقت عمل رو انجام داده و احتمال ترک این عمل بالمره رو میدهد، استصحاب میکنه عدم اتیان به مأمورم به در وقت را. استصحاب موضوعی عدم اتیان به مأمورم به اقتضا میکنه لزوم اتیان به اون عمل در خارج از وقت را، لزوم اتیان عمل در خارج از وقت را. پس اگر مبنای مختار در مسئله قضا، تبعیت قضا للعدا این باشه که قضا، وجوب القضا به امر اول هست لا به امر جدید هست، از جهت اینکه مقتضای اصل عملی چه چیزی هست تردیدی وجود نداره. بالاخره یکی از این سه تا اصل قابل جریان هست، یا استصحاب حکم، استصحاب قاعده اشتغال، استصحاب موضوعی. عمده بحث سر اینه که اگر ما قضا را به امر جدید دانستیم، نه به امر اول، از باب بقای امر اول نبود، آیا در موارد شک در اتیان عمل در وقت می توانیم با تمسک به استصحاب موضوع قضا را اثبات بکنیم یا نمی توانیم اثبات بکنیم؟ اینکه موضوع قضا اثبات بشود به استصحاب یا اثبات نشود، قابل اثبات نباشه، تابع این هست که موضوع قضا امر عدمی هست یا اینکه موضوع قضا امر وجودی هست. به عبارت دیگر در مرتبه اول باید ببینیم آیا موضوع وجوب قضا ترک عمل در وقت، عدم اتیان عمل در وقت هست، یا اینکه موضوع قضا فوت هست. موضوع قضا فوته، مطلق عدم اتیان نیست. این در مرتبه اول باید ببینیم موضوع وجوب القضا فوت یا عدم الاتیانه. در مرتبه بعد باید ببینیم که آیا فوتی که اگر گفتیم موضوع قضا مطلق بله عدم الاتیان نیست بلکه فوته، باید ببینیم آیا فوتی که موضوع وجوب قضا قرار داده شده در ادله فوت امر وجودی هست یا فوت همون ترک متعلق هست، ترک الواجبه، امر عدمی هست، خود فوت امر عدمی هست. این دو مرحله از بحث در این تعیین موضوع وجوب قضا، این دو مرحله از بحث وجود داره. گرچه اونجه که در کلام مرحوم آخون در بحث اجزا آمده است و همینطور اونجه که مرحوم نائینی در مقام فرموده است متعرض شده از کلام مرحوم نائینی در اجود و از کلام مرحوم آخون در بحث اجزا استفاده میشه که این که موضوع قضا فوت هست در او تردیدی نیست، موضوع قضا فوته، عدم الاتیان نیست، به حسب ادله موضوع قضا فوته. روی این حساب بحث در این قسمت دوم باید انجام بشه که آیا فوت امر وجودی هست یا فوت همون عدم الاتیانه. مرحوم نائینی فرمودن بحث را در فوت باید انجام بدیم که آیا فوت امر وجودی هست، عبارت است از خلو وقت من العمل، که این خلو وقت من العمل ملازمه دارد با عدم الاتیان، یا اینکه امر وجودی نیست همون عدم الاتیان هست. این دو مرحله از بس ولو در کلام مرحوم آخون در کلام مرحوم نائینی در مقام فقط بحث در قسمت دوم انجام شده، اشاره شده، در قسمت اول مطرح نشده، ولی نسبت به قسمت اولم جای بحث داره. ممکنه کسی بگه اصلا از ادله اونی که از ادله استفاده می شود اینه که موضوع قضا عدم الاتیان هست. در این که موضوع قضا عدم الاتیان هست، عدم الاتیان به واجب در وقت هست یا موضوع قضا فوت هست، مرحوم هلی در کتابشون فرمودن که ما به ادله وجوب قضا در باب صلات که نگاه بکنیم میبینیم که اینها علا قسمین هستند. در بعضی از ادله موضوع وجوب قضا به عنوان موضوع وجوب قضا فوت ذکر شده، ولی در بعضی دیگر از ادله ترک واجب، ترک صلات موضوع وجوب قضا شده. حالا مثال‌هاش هم ولو در کلامشون اشاره نشده، گرچه در تعلیقه اون اصول فقه اشاره شده، ولی یعنی بیان شده، آدرس داده شده، ولی آدرس ها همه آدرس ها دقیق نیست، ولی به صورت واضح در بعضی از موارد در موضوع قضا اون روایاتی که در موضوع قضا عنوان فوت عقد شده باشه در صحیحه زراره باب 6 از ابواب قضا و صلوات حدیث 1 که قال قلت رجلون له رجلون حریز از زراره قال قلت له رجلون فاتت و صلات و من صلات سفر فذکر فی الحضر قال یقضی ما فاته کما فاته. این روایات اینجوری درش در موضوع قضا فوت عقد شده است. یا در صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 2 باب 4 از هم ابواب قضا و صلوات، سوال اینه که سأل دو ان الرجل یغمو علیه ثم یفی قال یقضی ما فاته، اونی را که ازش فوت شده او را. موضوع قضا در این ادله فوته. در مقابل این در بعضی از روایات عنوان ترک الصلات عقد شده، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان حدیث 1 باب 4 ابواب قضا و صلوات، عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام قال کل ما ترکته من صلاتک لمرض اغمی علیک فیه فقضیهی ازا افقته، کل ما ترکته، موضوع قضا ترک و صلات افسره. مرحوم هلی فرموده است که ما به روایات که نگاه بکنیم روایات دو دسته، که انه حاصل فرمایش ایشون اینه که ما با توجه به اینکه دو دسته روایات داریم دیگه نمیتوانیم موضوع قضا را تعیین بکنیم که فوت هست یا عدم الاتیانه، در تعیین یکی از دوشه ممکن نیست، ولی در این قسمت ممکنه جواب داده بشه از این اشکال مرحوم هلی به اینکه بله در ادله دو دسته عنوان چیزی که به عنوان موضوع قضا ذکر شده دو دسته است، ولی متفاهم عرفی در جمع بین این دو طایفه از ادله اینه که موضوع قضا فوت هست و اونچه که در اون روایات ترک ذکر شده، در روایات عدم الاتیان به صلات ذکر شده، اون موضوع قضا نیست. به چه بیان این جمع بین اینا اقتضا میکنه؟ به همون بیانی که در باب مطلق و مقید اونجا گفته شده که از جهت موضوعی اگر یک دلیل مطلق باشد یکی دلیل مقید، در معرفی موضوع یک دلیل چون ظهورش بیشتر هست دلیل مقید، او مفسر حساب میشود در نظر عرف که متعلق تکلیف همون هست. اون نکته اون تقریب در محل کلام هم پیاده میشه. خب در یک دلیل با توجه به اینکه قضا وجوب القضا تکلیف واحدی هست، اینجور نیست که دو تا جعل در بین باشه، یک جعل روی عنوان ترک رفته باشه یک جعل روی عنوان فوت رفته باشه، اینجوری که نیست که، یه موضوع بیشتر نداره. در تعیین موضوع حکم واحد، حکم واحد موضوع واحد میخواد، در تعیین حکم موضوع حکم در تعیین موضوع حکم واحد ما به این دو طایفه از ادله که نگاه بکنیم، دلالت این دلیل دسته اول که موضوع رو فوت قرار داده دلالتش اظهر هست، این در اینکه متعلق موضوع تکلیف همین عنوان فوته، و اگر در ادله غیر از اون ذکر شده او از باب ملازمه با فوته، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.